بله، سپاس و تشکر از جناب آقای بیگلی عزیز، همکار خوب گزارشگرمون که از شهر یاسوج ما رو همراهی کردن.
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا درد نکشد جامی. سفر با اینکه خستگی جسمی داره، ولی پرواز روحه، پرواز روان انسانه. یه مثالی بزنم خدمتتون در رابطه با شناخت انسان‌ها. میگن که کسی رو که می‌خوای بشناسی یا باید باهاش همسفر باشی و یا همسایه باشی. سفر بسیار خوبه، یعنی وقتی که ما بوستان رو می‌خونیم، سعدی به کجاها رفته از نظر استادی، واقعا تعجب می‌کنه آدم با اون مقدورات اون زمان چه سفرهایی رفتن. ولی الان چقدر امکانات فراهم، ما نمیتونیم یه سفر بریم. به هر حال این مشکلات زندگی امروز ماست. انشالله که خوش باشید، سفرها خوش بگذره به همه هموطنان عزیزم. من حبیب الله یعقوبی هستم، اهل روستای کلرم، جاده ماسوله، فومن ماسوله. جاتونم خالیه. یا علی مدد، خداحافظ.
سلام به برنامه شما ایران. من دوست دارم با قطار سفر کنم به مسجد مقدس. با تشکر ماندگاری از بندر عباس.
با سلام خدمت موضوع مهمانان و عامل برنامه شما ایران. به ازدحال سیاستم از شهرستان خانمیرزا، استان چهارمحال بختیاری. نظرم در مورد برنامه این سوالتون که اینه که مهم اینه که فقط همسفر خوب داشته باشین، با حوصله باشه، با خرج باشه، کم توقع باشه، خوشبین باشه. مهم نیست کجای هر جای ایران عزیز باشه، خوش میگذره اون سفر با هر وسیله نقلی باشه، فقط اون طرف خوش سفر باشه، خوشبین باشه، با حوصله باشه، پرکار باشه از هر لحاظ. خیلی ممنون، دوستتون دارم.
با عرض سلام، شبهای ایران از جای ایران گوش میدم. از برنامه خوبتون تقدیر و تشکر میکنم، خسته نباشید میگم. من خیلی دوست دارم مسافرت برم با هواپیما، با قطار، اما چه کنیم که جنس‌ها گرونه، دستمون نمیرسه مسافرت بریم. از برنامه خوب شبهای ایران جای ایران گوش میدیم، تقدیر و تشکر میکنم از برادران. خسته نباشید میگم، خدا نگهدار. حسن روسنی هستم از شهرستان راور کرمان. خدا نگهدار شما.
باز هم سپاس و تشکر فراوان از همه دوستان بزرگواری که تماس گرفتن با شماره 026-32-56-36-20. مثل آقای حبیب الله یعقوبی عزیز از ماسوله و حسن آقای عزیزمون که دوست داشتن با هواپیما و قطار به سفر برن. انشالله که اون سفری که دلتون میخواد هرچه زودتر اتفاق بیفته، با همون وسیله نقلیه که دوستشون دارید به اون مقصدی که دوست دارید، با همه چیزای خوبی که دوست دارید توی این سفر اتفاق بیفته. اما ما بریم یک سر بزنیم به صفحه پیامکیمون و دوستان بزرگوارمون که پیامک دادن به 1021-62. آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر برای ما نوشتن که بله، به زبان مازنی هم نوشتن. سلام، شما شو بخیر، چتی هستنی، خوب هستنی، سرحال و قبراق هستنی انشالله یا نه؟ امیدوارم هر جای ایران که در نی سالم و تندرست باشین و از خدای متعال برای همه شما آرزوی سلامتی کنم. آرزوی سلامتی کردن و یه حال و احوال خوب پر انرژی به گویش مازنی داشتن. آقا رضا مهدوی عزیز از محمود آباد برای ما پیامک دادن و گفتن که من دوستای میشه ماشین جا مسافرت ها کنم. گفتن که دوستانم با ماشین خودم مسافرت کنم. خب بنده همینو بگم که شما احوال لای خوب و خش باشه، شما حال میزون باشه هر جا که درنی، و امیدوار هستم که اونتا خار مسافرت که دوستاینینی شما سه اتفاق دکفه. خیلی ممنون که همراه هستنی با ایران شبها. اما دوستان خوبم، این دقایق و لحظاتی که با شما گذشت پای عمر ما محسوب نشد. خیلی از پیامک هامون که نتونستیم بخونیم، خیلی از تماس هامون که نتونستیم پخش کنیم و صدای گرمتون رو متاسفانه نتونستیم بشنویم به خاطر وقت کم برنامه‌مون. و باور کنید هیچی بهتر و زیباتر از این نیست که آدم توی این جمع بزرگ ایرانی بتونه خدمتگذاری کنه. خدای شکرت که این توفیق رو نصیبمون کرد.
آنشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94.3 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین،
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
تشکریم چی اردبیل رادیو سنده دیزن همراه سوز عزیز محترم شدن نرمی سلام پخش باید نه خدمت و ازده باروخ سیزنن اولماخ بیزیتون محترم فرصتی و امیدواروخ چی سیزده بیزنن اولماخ تجربه سنن استفاده لیستس و مختلف برنامالر یشیدیم نه دو نظر انتقاد زوزا بیزه یه ترسیز 338-19-30 و 30-453 شماره لر خدمت و ازده چطب خماغدان گافل آلمیه و چطبنان همیشه دوستالاخ چطب شب برنامه سی ایدامه ده پخش و لطا غیر میدوش دقا میدهت نشده
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان و همراهان همیشگی برنامه کتاب شب سلام شب بر همه شما عزیزان خوش اثر داستانی بلندی که برای این هفته در نظر گرفته ایم خانم صاحبخانه نوشته فئودور میخائیلوویچ داستایفسکی است با ترجمه پرویز داریوش این اثر را احسان پویا برای رادیو تنظیم کرده از شما دعوت میکنم قسمت اول این داستان را بشنوید اردنیف عاقبت تصمیم گرفت اتاقش را عوض کند. صاحب خانه او که زن بیوه یک کارمند دولت بود به واسطه پیشامدهای غیر منتظره مجبور شده بود سن پترزبورگ را ترک گوید و حتی پیش از سررسید اجاره ها به شهرستان زادگاهش نزد خیشانش برمد. اردنیف که قصد داشت تا سررسید اجاره اش صبر کند از اینکه مجبور بود گوشه دنجش را چنان سریع ترک کند متاسف بود. به علاوه اردنیف مردی فقیر و همچنین اجاره خانه ها در این فصل سال بسیار گران بود. از این جهت یک روز پیش از عزیمت صاحب خانهش کلاهش را برداشت و در کوچه های پایتخت به جستجوی خانه پرداخت. نوشته های پشت پنجره ها را که اعلان اتاق کرده بودند می‌خواند و آن خانه ها را که خرابتر و پر جمعیت تر بودند و احتمال می رفت که صاحب خانه ای همچون خود او فقیر داشته باشند را انتخاب می کرد. مدت زیادی بود که او دنبال خانه میگشت اما رفته رفته احساسات ناشناسی در وجود او رخنه میکرد جمعیت، زندگی خارجی، هیاهو، حرکت، ابتذال چیزهای خیابان همه کارهای روزانه که آنقدر مرد صاحب شغل سن پترزبورگی را قصده میکرد این همه حرفای پیش پا افتاده و این همه غمها در دل اردنیف شادی آرامی به وجود میآورد گونه‌های او که معمولاً رنگ پریده بود سرخی کمرنگی به خود می‌گرفت و چشمانش از نور امید ناگهانی می‌درخشید. زندگی مجردی یک نواختی داشت. 3 سال پیش پس از فراغت از تحصیل دانشگاه و حصول استقلال نسبی نزد پیرمردی که جز به نام او را نمی‌شناخت رفته بود. مستخدمان پیش از آن که حضور او را برای بار دوم اعلام کنند بسیار منتظرش گذاشتند. اما بالاخره در تالار عظیم و تاریک و تقریباً بی اساسی وارد شد. در انتهای سالن مردی را دید که سینه‌اش زیر مجموعی از انواع مدال‌ها بود و سرش پوشیده از موهای خاکستری. این مرد دوست و همشاگردی پدر اردنیف و همچنین قیم خود او نیز بود.
پیرمرد مبلغی ناچیز به وی داد. اردنیف پول را با بی‌اعتنایی پذیرفت و قیم خود را برای همیشه بدرود گفت و بیرون رفت. اردنیف حساب کرد با این پول میتواند 2 یا 3 سال و اگر زیاد گرسنگی بکشد 4 سال زندگی کند. اون نخستین اتاقی که بر سر راهش بود اجاره کرد و 1 ساعت بعد آنجا مقیم شد. این کار برای او یک جور زیستن در صومعه تلقی می شد. در آنجا به کلی تنها زندگی می کرد و پیش از آن که 2 سال در آنجا زندگی کند به کلی وحشی شده بود. اصلا گمان نمی برد که زندگی دیگری هم در میان باشد، چیزی که پر هیاهو و پر جنبش باشد، همیشه تغییر کند و بلا انقطاع انسان را ندا بدهد و دیر یا زود گریبان آدمی را بگیرد. البته اردنیف نمی توانست نسبت به زندگی خارجی بی اعتنا باشد، اما با این حال هیچ چیز آن را نمی شناخت و غمی به دل راه نمی داد. اردنیف از دوران کودکی نوعی تجرد داخلی داشت، اما در این زمان میل تجرد خواهی او اقناع شده بود و به وسیله علم که عمیق‌ترین امیال است و همه نیروهای حیاتی را خرد می کند تقویت و تحکیم شده بود. خصوصاً برای کسانی مانند اردنیف روی آوردن به علم مانند اشتغال به امری بود برای فرار از اعمال مبتذل زندگی که راه فراری هم از آن نیست. اشتغال به علم جوانی او را همچون سمی نامرئی می‌خورد و خواب و خوراک او را رو بوده بود. او در بیخبری از حال خود به سر می‌برد و در آن موقع هیچ خوابی جز اقناع میل خود نمی‌دید. در واقع آرزوی اردنیف همچون تپانچه‌ای بود که آن را بر علیه خود به کار می برد. از زمان کودکی او به انجام کارهای عجیب و غریب شهرت داشت. گاهی اوقات پدر و مادر خود را نمی شناخت و اخلاق عجیب و گوشه‌گیرانه او باعث می شد که دوستانش رفتاری خشن و ناهنجار نسبت به او در پیش گیرند. کم کم اردنیف با غم خو گرفت و بیشتر و بیشتر گوشه‌گیر شد تا اینکه بالاخره تنها شد. در این موقع بود که معنی تازه‌ای در او شروع به رشد و نمو کرد. هرچند این معنی هنوز درهم و وهمی بود، اما او آن را با علاقه خاص به نظاره می نشست و با چشم درون معنی تازه آن را می دید و به نظرش می رسید که این شبح بالاخره جسمی به خود خواهد گرفت. این آرزو روح اردنیف را می گداخت، اما او خود به زحمت از اصالت فکر خود آگاه بود و از حقیقت آن خبر داشت. قدرت خلق روز به روز در او آشکارتر می شد، اما هنوز نمی‌شد معنی واقعی کلمه خلق را به آن اطلاق کرد و فاصله این دو هنوز خیلی زیاد بود و شاید اصلا هیچگاه قرار به کم شدن این فاصله نبود. اردنیف همچنان طول کوچه ها را مانند گم شده ای یا در واقع مانند مرتازی که گوشه خاموش خود را ناگهان ترک گفته و به شهر پر جنب و جوش و پر سر و صدای آمده باشد می پیمود. به علاوه او متوجه توحش خود هم نبود و بالعکس شاد بود و شادی او به شادی گرسنه‌ای می ماند که روزه دراز را افطار کند. همه چیز توجه او را جلب هیچ نکته ای را از نظر دور نمی داشت. با چشمان درونش چهره گذرندگان را می آزمود. ظاهر اشیا را به دقت وارسی می کرد و به گفتگوی مردم گوش می داد. چه بسا موضوعی مبتذل توجه او را به خود جلب می کرد و در ذهن او معنی تازه‌ای برمی انگیخت. این بار اول بود که اردنیف از مردم بریده و در کنج اتاقی خزیده بود. خود را شماتت می کرد. همه چیز چه در دنیای خارج و چه در دنیای درونی او بسیار سریع در جنبش بود. اکنون قصد آن را داشت که وارد دنیایی بشود که آن را خوب نمی‌شناخت و جز با دیده یک هنرمند نمی‌توانست با آن بنگرد. قلب او در وحشت از عطوفت این دنیا بلا اراده می‌کوفت. اندک اندک از فراوانی نکات تازه، مانند بیماری که تازه به راه افتاد و زمین بخورد، خسته شد و از روشنی روز ملول شد و از شر فعالیت بشری به سطوح آمد. همچنین از این همه صدا و تنوع مردمی که گرد او میچرخیدن بی‌حوصله شد. ناگهان دلش را غمی عمیق به چنگ انداخت. از راه زندگی و از آینده خود به شک افتاده بود. فکری خاص او را عذاب می‌داد. همه گذشته مجرد و بدون مهر و محبت خود را در نظر مجسم می‌کرد. رهگذرانی که اردنیف خواهان هم کلامی با آنها بود، به طور عجیب و خشنی از او روگردان شدند. گویی او را دیوانه یا لااقل خودکامه می‌پنداشتند و شاید هم اشتباه نمی‌کردند. اردنیف به یاد آمد که همیشه مردم همینطور به اعتماد او بی‌اعتنا بودند و از دوران کودکیش هم همه به واسطه طرز فکر و راه رفتن متفکرانش از او فرار می‌کردند. شب آغاز می‌شد. پس از طی کوچه‌های دراز، اردنیف به میدانی رسید که کلیسایی در آن قد برافراشته بود. بیان که بداند چه می‌کند، وارد شد. دو زن کنار محراب زانو زده بودند. اشعه خورشید مغرب از خلال شیشه‌های طاق به درون می‌تافت و یک ردیف از صندلی‌ها را در اقیانوسی از نور غرق می‌ساخت. تصاویر زرین زیر نور چراغ‌ها و شمع‌ها می‌درخشید. صدای پای مرتب و سنگین دو تن که تازه وارد می شدند اردنیف را به خود آورد. به ایشان نگاه کرد و کنجکاوی وصف ناپذیری روح او را گرفتار ساخت. این دو یکی پیرمرد و دیگری زن جوانی بودند. پیرمرد قد بلندی داشت و با اینکه لاغر و رنگ پریده بود، قدی بلند و راست داشت و می شد او را سوداگری پنداشت که از یکی از روستاهای دوردست به شهر آمدند. ریش نیمه سفیدی تا روی سینه‌اش آمده بود و زیر مژگان درشت و به هم فشرده‌اش چشم تبدار و نگاه خیره او دیده می‌شد. زن حداکثر 20 سال داشت. عجیب سیبا بود. لباسی از پوست گرانبها به رنگ آبی روشن در بر داشت. روسری از ساتن سفید سرش را پوشانده بود و زیر چانه‌اش گره خورده بود. با چشمان به زیر افکنده راه می‌رفت و نوعی وقار غم‌آلوده از خطوط دلربای چهره‌اش ساطع بود. پیرمرد در وسط کلیسا توقف کرد و به چهار طرف خود، هرچند دیگر کسی در کلیسا نبود، خاج کشید. همراه او نیز از وی تقلید کرد. سپس پیرمرد دست دختر جوان را گرفت و او را به سوی تصویر مریم عذرا هدایت کرد. زن جوان در برابر تصویر به زانو درآمد و پیرمرد پارچه محراب را روی سر او کشید. صدای هق هق گریه شنیده می شد. چند دقیقه بعد زن سر برداشت و از نو چهره زیبای او زیر نور چراغ درخشیدن گرفت. زن دست پیرمرد را از نو گرفته بود و هر دو آهسته رو به در خروجی رفتند. اردنیف که از شکوه این صحنه تحریک شده بود، با شتاب به دنبال ایشان به راه افتاد و در جلوخان کلیسا از ایشان پیش افتاد. زن جوان به همراه پیرمرد در کوچه کثیفی وارد شدند که جزو مرکز شهر به شمار می‌رفت. قبل از اینکه به در خانه‌ای که در انتهای کوچه قرار داشت وارد بشوند، پیرمرد با بی‌صبری روی برگرداند و نگاهی به اردنیف انداخت. این تعاقب به نظر او به هیچ وجه خوشایند نبود. اردنیف هم بسیار تندخو شده بود و خود را از گردش خستگی آوری که تمام روز گرفتار آن بود شماتت میکرد. بیهوده سگدوی کرده بود و آخر کار هم به یک کار مبتذل برای دلخوشی خودش عنوان ماجرای جالب داده بود. خیلی از صبح میگذشت که اردنیف خسته و کوفته از خواب برخاست. تند دست روی خود را شست و در ذهن به زور در مورد کارهای روزانه فکر میکرد. بعد از همه اینها راه مخالف شب پیش را انتخاب کرد و از خانه بیرون رفت. بالاخره برای خاتمه دادن به همه این گرفتاری ها خانه ای پیدا کرد که متعلق به مرد فقیر و آلمانی بود که با دخترش زندگی میکرد. صاحب خانه بعد از دریافت بیانه تابلو اجاره را از در خانه برداشت و به اردنیف تبریک گفت. اردنیف گفت که همان شب به آن خانه نقل مکان خواهد کرد. سپس راه اتاق سابقش را در پیش گرفت. اما در راه به فکر فرو رفت و مسیرش را تغییر داد. تحورش بازگشته بود و او را وامی داشت تا به فکر کنجکاوانه‌ای لبخند بزند. راه به نظرش خیلی دراز آمد. عاقبت به کلیسا رسید. همه مشغول شنیدن وعظ بودند. جایی را انتخاب کرد که بتواند همه دعاخوانان را ببیند. اما آنهایی را که می‌جست نیافت. پس از انتظار زیاد با خجالت بیرون رفت. برای اینکه بتواند موضوع فکرش را عوض کند، به زور احساسات مختلفی به خود راه می‌داد و همچنان که درباره ابتذال زندگی می‌اندیشید، به این فکر رسید که هنگام نهار است. بسیار گرسنه بود. به همان رستورانی رفت که شب پیش در آن شام خورده بود. بعدها هیچ به یادش نیامد که چگونه از آن رستوران بیرون رفته بود. مدتی بی‌خبر در کوچه‌ها گشت. از کوچه‌های پرجمعیت و میدان‌های خالی گذشت و عاقبت به جایی رسید که به کلی عاری از جمعیت بود و دشت‌هایی که رو به زردی نهاده بودند دیده می‌شد. سکوت مرگبار محل در ضمن اینکه احساسات خفته اردنیف را بیدار می‌کرد، او را به خود آورد. ماه اکتبر بود و هوا خشک و سرد. یک سگ گله خورخورکنان کنار یک عرابه کوچک ایستاده بود و گویی فکر می‌کرد و استخوان می‌چرخید. یک بچه 3 ساله که فقط یک پیراهن در بر داشت، همچنان که سر بور و پرمویش را تکان می‌داد، با وحشت مرد شهری ولگرد را تماشا می‌کرد. پشت کلبه دشت‌ها و سبزیکاری‌ها ادامه داشت. در انتهای افق آبی جنگل‌های خاموش ایستاده بودند و از طرف مقابل ابرهای پربرف پیش می‌آمدند. گویی این ابرها بی صدا سر در پی پرندگان مهاجر گذاشته بودند و یکی پس از دیگری در آسمان پدیدار می شدند. همه چیز خاموش بود. همه چیز رنگی از غم داشت و همه چیز از آمدن مخفیانه و هراس‌آمیز شب در رنج بود. اردنیف باز هم دورتر و دورتر رفت، اما عاقبت تنهایی او را به خود آورد. به شهر بازگشت. ناگهان صدای ناقوس که همه را به نماز شام می خواند شد. بر سرعت قدمهایش افزود و زود به کلیسایی که دیگر خوب با آن آشنا بود وارد شد. زن ناشناس آنجا بود. زن جوان میان گروه دعاخوانان نزدیک در ورود زانو زده بود. اردنیف از میان گروه بینوایان و زنهای فقیر ژنده‌پوش که در انتظار صدقه بودند راهی برای خود باز کرد و کنار زن جوان زانو زد. لباسشان به هم میخورد. اردنیف صدای نفس ناآرام زن جوان که همراه دعا از دهان نیمه بازش بیرون می آمد می شنید. چهره زن جوان مانند شب پیش از احساسات ناآشنا و وحشت بی انتهایی حکایت می کرد. مانند شب پیش اشک زن جوان یک دم قطع نمی شد و همچنان چهره سوزان او را گویی از گناهی وحشت انگیز می شست. بالاخره اردنیف بی‌طاقت شد. بغض او ترکید و سرش را که از آتش آکنده بود به چوبهای سرد دیواره کلیسا کوبید. چیزی حس نمی کرد.